بسم الله الرحمن الرحیم. بحث دوم امروز ما موضوع روابط بین الملل اسلامیه. بحث از اینجا آغاز کنیم که اصل رابطه با غیر مسلمان حکمش چیه؟ خب هم غیر مسلمانان خارج از کشور حضور دارن، هم داخل کشور. حکم ارتباط گیری با اینا چیه؟ ما حق ارتباط داریم نداریم؟ اگر داریم چقدر؟ با چه ضوابطی؟ اینجا سه تا احتمال میشه داد. یک، رابطه با غیر مسلمون ها مطلقا جایز، یعنی هیچ محدودیت و حد حصری نداره. واسه خبر دادن که برای سیزده از کلاس شما 1,300,000 جمع شده و واقعا مایه تأسف و افرادی واقعا فاقد هر گونه، بله؟ نخه، جمعیت شما از شنبه یا بیشتره، اونا 2,400,000 خورده کمک کردن، بله؟ بچه ها چی؟ حالا چقدر؟ 1,000 تومان امروز آوردن، بیشتره؟ من چون که بر اساس صدقات فرزندخوانده هامو انتخاب میکنم، فعلا دوشنبه یا فرزندخواندگان ما هستن. شما یه جایگاهی حتی؟ آره، بهار دادین به اونا. عرض کنم که حالا اون حسابو گفتم، بعضی که پول آورده بودن هم توضیح دادم، اشکال نداره پولو در خودتون بردارین، به همون مبلغ کارت به کارت بکنید به اون شماره که برای سلزدا دادیم که تو خوزستان بچه‌ها مستقرن. خب به جهت ارتباط، بعضی هم میگن آقا هیچ محدودیتی برای ارتباط با غیر مسلمون ها نیست. اینا کسایی که صلح کلن، یعنی اصلا برای روابطشون به هیچ ضابطه معتقد. شما با کی دوست میشی؟ با همه. چه ویژگی داشته باشی؟ هر ویژگی. چقدر رفاقت میکنی؟ بی حد و حصر، یعنی هیچ قیدی نداره. این حالا یه نگاهه. نگاه دوم و احتمال دوم اینه که نه خیر آقا، اصلا ارتباط با غیر مسلمون ها مطلقا برقرار نشود. این نظر هیچ قائلی نداره، یعنی هیچ کسی همچین نظری نداره، این احتمال هیچ طرفداری نداره. نظر سوم تحت یه ضوابطی آری، این نگاه اسلامه. ما میتونیم و حق داریم که با غیر مسلمون ها چی؟ رابطه برقرار بکنیم، اما این رابطه باید یه ضوابطی درش رعایت بشه، به صورت یله نیست، باید یه چارچوبایی درش رعایت بشه. حالا اون چارچوب چیه میگیم؟ وقتی شما گفتید که رابطه با غیر مسلمان‌ها تحت یه ضوابطی مجازه، اولین سوالی که به ذهن میاد چیه؟ اون ضابطه چیه؟ یعنی ما با چه ضابطه‌ای حق داریم با غیر مسلمان‌ها رابطه بر. چه غیر مسلمون به همین معنایی که حالا تو کشور خودمون مثلا ارامنه و دیگران هستن، چه با کشور ما به عنوان کشور مثلا با کشور غیر مسلمان، تو این ارتباطات ضابطه چیه؟ ضابطه ارتباط با غیر مسلمانان عبارت است از این که ما تأثیر و تأثیرمون مثبت باشه یا منفی. اگر میتونیم تأثیر مثبت بذاریم، تأثیر منفی نپذیریم، خب ارتباط برقرار میکنیم. اگر نه تأثیر مثبت میذاریم نه تأثیر منفی میپذیریم، بازم اشکالی نداره. اما اگر تأثیر نمیذاریم ولی تأثیر میپذیریم، اینجا حق ارتباط نداره. بر اساس چه قاعده‌ای حق ارتباط نداریم؟ کی گفت نفع سبیل؟ نفع سبیل یعنی چی؟ حاکمیت، سلطه. از کجا میگید؟ کدوم آیه قرآن؟ یادتون کی آیه یادشه؟ در جریان هستین که قرآن رو یه نفر جواب میداد که اونم با موبایلش الان مشغوله. نور موبایل آبرو آدم رو میبره، نور سفر رو کم کنین تو صورتتون نیفته بفهمم من. ردیف دوم، آفرین، ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خدا برای کافر نسبت به مؤمن هیچ سلطه‌ای، هیچ غلبه‌ای قرار نداده. کی تفسیر میده از این کلاس؟ کلاس تفسیر. اینجا چه قاعده اتفاق افتاده؟ دستا نگیرید پایین که معلوم بشه چی؟ قاعده نفی سبیل قبلا گفتیم موقعی گوشی دست شما بود، الان میگم که یه اتفاقی اینجا افتاده. شما 4 نفر کجا بودین؟ اون 2 نفر کیا بودن؟ سبیل الان معرفه است یا نکره؟ نکره. اون برم گفته لن. اینجا چه اتفاقی میفته؟ صبر کنید. چی؟ خب صبر کنید. نکره در سیاقه. خب افاده عموم میکنه. آفرین. میتونی خودتون توضیح بدین یعنی چی؟ نکره در سیاق نفع افاده عموم میکنه یعنی چی؟ خب پشت سرشون اونی که اون فرد دیگه شما بودین تفسیر میکردین؟ از همین نیم سال اومدین؟ جدیدین؟ شما دو نفر دوتای وسط کیا بودن؟ دیگه دستشون رو بالا نمیگیرن. یه نفر یکی هم پشت سر. خب شما دوتا چی؟ جدیدین شما؟ کسی میدونی؟ اینجا ادبیات عربی نداریم؟ خوزوی چیزی؟ یک نفر که دین درستابی داشته باشه به اسلام مشرف شده باشه. این باز مزاح بود الان ها. باید به ما گفتی بیدین اینا. نکره در سیاق نه؟ بگین. اشاره نداری بگین. نابودش کردید رفت. اصلا معرفه نمیشه. بفهمی. هیچ. نکره در سیاق نفی یعنی چی؟ سیاق نفی یعنی یه جمله منفی داریم. ما داره، لن داره، لا داره. یکی از ادات نفی. یکی از اون چیزایی که در زبان عربی معنای نفی میده. اگر جمله منفی بود، از اون طرف هم شما چی داشتی؟ یه کلمه نکره. اینجا یه هیچ میاد. یعنی خدا هیچ نکره این سبیل در سیاق نفی در جمله‌ای که منفیه افاده عموم میکنه. یعنی همه انواع سبیل رو چیکار میکنه؟ ابه میبره. خدا برای کافر نسبت به مؤمن هیچ سلطه‌ای قرار نداده در هیچ حیطه‌ای. به این میگن قاعده چی؟ نفی سبیل. متوجه شدین نکره در سیاق نفی یعنی چی؟ یعنی اگر در یک جمله منفی یک کلمه نکره نفی شده باشه، یعنی اون کلمه نکره به طور کامل نفی شده، تمام انواع مصادیقش نفی شده. متوجه ازم میشین؟ یعنی یه هیچ تو اون جمله باید بذارید. بفرمایید. نه خیر، همچین چیزی رو مفسرین نگفتن. زمینی که در مقام عمل میبینیم که بعضی وقتا کفار غلبه ظاهری بر مؤمنین پیدا. نه خیر، این یه قاعده است به این معنا که شما نباید کاری بکنید که مؤمن بر شما سلطه و غلبه پیدا بکنه، نه اینکه میتونه پیدا بکنه نمیتونه. یه وقت ممکنه ما یه کاری بکنیم که الان مثالش عرض میکنم، دشمن بر ما سلطه پیدا بکنه، با دست خودمون هم این کارو بکنیم. خب آقا بفهمید. اشکال نداره ارتباط، ولی خب بی فایده و بی ثمره دیگه، وقتتون داره هدر میشه. آقا عدم سلطه کافر بر مسلمان تو مسائل فردی مد نظر یا مسائل اجتماعی؟ هر دو. به جهت فردی نگاه کنید. دو تا مثال. یک، توی آزادی معنوی گفتیم که ما یه جای موظف به هجرتیم و هجرت با همون تعریف اولیه خودش به قوت خودش هنوز چیه؟ باقیه. الهجرتو قائمتون علا حد حل اول. هجرت همون تعریف اولش هنوز مستدامه. آقا کجا باید هجرت بکنیم؟ یادتونه؟ مثالش چی بود؟ کجا هجرت میکردیم؟ بفهم. برداریم. مثلا توی خوابگاهی افتادیم، همتاقیامون علیه یه گرفتاری هستن، خونمون توی محله افتاده، دین خودمونو اطرافیانمون داره بین میره، ما اینجا چیکار میکردیم؟ هجرت میکردیم. ما نباید در جایی واقع بشیم که دیگری بر ما سلطه و قلب، یعنی خودمونو دم تیغ چی؟ ندیم، بریم به جای دیگه. اونجا تونه گفتم آقا مثلا ما اگه از این محل بریم این زمین داره گرون میشه، از اینجا عزیز من شما زمینت گرون میشه ولی دینت از اون خواهد شدن. دو، من ازدواج، زن مسلمان حق ازدواج با غیر مسلمانو نداره. چرا؟ چون اگر ما مجوز ازدواج رو صادر بکنیم چیکار کردیم؟ زمینه سلطه و حاکمیت غیر مسلمان رو بر مسلمان فراهم کردیم. آقا اینی در حدی که مثلا یک مرد کافر بر یک زن مسلمان سلطه پیدا بکنه، در این حد ما نباید اجازه بدیم؟ آره نباید اجازه بدیم. باید حواستمون، الان داری تایید میکنی یا داری رد میکنی؟ تاییدشه. ما نباید اجازه بدیم غیر مسلمان بر مسلمان غلبه پیدا کنه. یکیش ازدواجه، زن مسلمان با مرد غیر مسلمان ازدواج بکنه سلطه غیر مسلمان به وجود میاد. خب بله، کی داره سوال میکنه بدون دست؟ بفهم. در حالت عادی نه، اگر شرایط خاص باشه مرد مسلمان میتونه با زن غیر مسلمان عقد موقت، دائم نه. بفرمید، ساعتون همین. بله، نظام موزن در اسلام انشاءالله، یعنی سطح سه اگه زنده بودیم. بفرمید. نه قطعا اونها باید، چون طرف اومده که اونجا رو به زور بگیره، نباید کوتا بیان. خب باید وایستن و تلاششون رو بکنن که تحت تاثیر قرار نگیرن. بله نه نه، ببینی این که قاعده نفی سبیل اینه که به عنوان یه قاعده فقهی ما نباید سلطه اونها رو به خودمون بپذیریم. حالا اینا اومدن یه زوری اینجا پیدا کردن، ما کوتاه مدت شاید تحت فشار اونها قرار میگیریم، ولی موندیم که بلند مدت فشار اونها رو الالبد حذف کنیم. یعنی این یه اهم و مهمه که کوتاه مدت غلبه اونها رو پذیرفتم که برای بلند مدت غلبه اینا برای همیشه از بین بره. تو اهم و مهم موندن اونجا واجب و لازم میشه. به جهت اجتماعی چی؟ ما با کشورهای دیگه که غیر مسلمانن حق داریم ارتباط داشته باشیم، آره، ولی بعد ضابطه رو رعایت کنیم. اون ضابطه چیه؟ نفی سبیل. آقا به جهت اجتماعی و به جهت جمعی و گروهی آیا ممکنه که ما مشمول غلبه کفار بر خودمون بشیم؟ آره. تو چه ایتهایی؟ یک، مباحث سیاسی. توی رابطه برقرار کردن با کشورهای دیگه، کشورهای کافر، باید مراقب باشیم اونا بر ما سلطه سیاسی پیدا نکنن. میکنن؟ بله. الان اینجوریه، دنیا رو نگاه کنید. چجوری کشورها استقلالشون تحت شای روابط با قدرت‌های بزرگ قرار میگیره؟ آره دیگه، بالاخره کشورهای مثل جیبوتی و جزایر مارشال و بورکینافاسو، من دارم در مورد کشورهای درجه یک دنیا صحبت میکنم، مثل چین، مثل انگلیس، مثل روس، کشورهایی که گردن کلفتن، اینا هم استقلال ندارن. مثال بگم، ما یه قراردادی امضا کردیم تحت عنوان قرارداد خط لوله صلح که گاز ما بره ترکیه. خطری سولو یه نفر توضیح بده؟ اجازه شوریم سیاسی داریم؟ داشته باشی همین. خطری سولو نمیدونید چیه؟ یعنی اگر پسر بودید میدادم در رو ببندن، خودم میرفتم خونه، هفته بعد میومدم. بله؟ ما هندوستان اصلا همساییم که به هندوستان گاز بدیم. خدا رو شکر یک نفر میدونست و مجازات از سرتون گذشت. بریم دعا کنید به جون این فرد. من خواهش میکنم اطلاعات عمومی را بیفزایید. یعنی واقعا یه جوری میشد هیچکی خط رسول رو نمیدونست. خط رسول بین ما پاکستان و هندوستان امضا شد. چرا اسمش شد خط رسول؟ قرار بود با این خط رسول روابط پاکستان و هندوستان از این حالت تخاصمی در بیاد، در مثلا به صلح برسن. ما امضا کردیم، ما نخست وزیر پاکستان و رئیس جمهور پاکستان و نخست وزیر هند. نخست وزیر هند اون موقع ماموهام سینگ بود، اون نخست وزیر پیرمرده که ابروهاش مثل بابا نوئل بود، خیلی پرگوش بود و اینا، یه قیافه بانمکی داشت. قرارداد امضا شد، رفت هندوستان، بوش پسر تماس گرفت، گفت حق خرید گاز از ایران نداره. تمام قرارداد چی شد؟ فسخ شد. این یعنی چی؟ یعنی هندوستان با تمام عظمتش استقلال نداره. روسیه سامانه 300 به ما فروخ، 800 میلیون دلار، یه سامانه دفاعیه. ما خریدیم، گفتیم بده، امریکا به روسیه گفت ندیم، روسا گفتن نمیدیم. گفتیم نمیدید، شکایت کردیم، چون قرارداد درش اومده بود که اگه طرفین تعهداتشون انجام ندن جریمه میشن. 4 میلیارد دلار جریمه شد روسیه، یعنی 5 برابر قیمت قرارداد. با آمریکا گفت 4 میلیارد چیز شدن پول میدی؟ آمریکا گفت نه، مجبور شد S-300 به ما بده و گرفت. این که تو سیاست خارجی و داخلی اونگاه که دل خودمون میخواد بکنیم، این میشه استقلال سیاسی. یعنی کسی من اگه چی کار بکن، ما تصمیم داریم الان ارتباط برقرار کنیم، الان بریم اینجا، الان بریم اونجا، هست برای بقیه کشورها؟ کشور در دنیا اینو نداره. نگاه کنید اروپایی ها، الان اروپایی ها تو جریان برجام چه کار دارن میکنن؟ هیچ، حواسشون با آمریکاست. ناراحت نشیم. یه عکس معروفی از این اجلاس اخیر فکرم کشور 20 بود چند وقت قبل، یه عکس در اومد به نظرم باید عکس قرن باشه. ترامپ رو صندلی نشسته، رؤسای جمهور و نخست وزیر کشور دون، دیدین عکسو؟ یه حالتی اینجوری کرده، همون تیپ همیشگی مثلا توجه نمی‌کنه. نخست وزیر انگلیس، صدر اعظم آلمان، رئیس جمهور فرانسه، همه، نخست وزیر ژاپن، رئیس جمهور چین، همه حالت التماس دارن که دونالد جان اون بچه لوسا هستن، مثلا بهش میگه که مثلا شنگول جان با آسمون نگاه میکنه، ترامپ داره اون بر نگاه میکنه. همه خم شد، فقط اون نشسته، همه ایستادن رو دور میز گرفتن. این حکایت دنیاست. ما باید مراقب باشیم به جهت سیاسی چی؟ وا ندیم. آقا منظور شما جنگ دیگه، همین شما این که همش میخواین جنگ را بندازین، دفاع مقدس را بندازین. من حرفم تموم شد اصلا. با آمریکایی‌ها سه جور میشه ارتباط داشت: یک، ذلیلانه، دو، متواضعانه، سه، عزتمندانه. اینا هم امتحان شده. یک، ذلیلانه، دستا رو بگیر بالا، پاهم دوتاش گفتن بالا، بگو چش. نمونه برخورد ذلیلانه کی بود؟ از شاه بگذاریم، بیایم لیبی، معمر قذافی. قذافی چیکار کرد؟ بهش گفتن نباید انرژی هسته‌ای داشته باشی، تمام تجهیزات هسته‌ایشو کند، گذاشت رو کشتی، فرستاد رو کشتی، گذاشتم تصاویرش رو اینترنت هست، کل تجهیزات هسته‌ایشو کند، گذاشت رو کشتی، تحویل داد. چیکار کردن با قذافی؟ تو لوله اومد بیرون، دادن کشتنش، این جنازه‌شو میکشید، اون میکشید. این نتیجه برخورد ذلیلانه. نوع دوم برخورد متواضعانه است. بریم صحبت کنیم فلان. ما تو برجام اینو امتحان کردیم. نتیجه‌اش چی شد؟ نیاز به گفتن نداره. نوع سوم برخورد عزتمندانه. یعنی جنگ؟ تو چه کلید کردی رو جنگ؟ برخورد عزتمندانه نمونه‌اش چینه. 1945 جنگ جهانی دوم تمام شد، امریکایی‌ها چین رو تحریم کردن. تحریم. چینی‌ها برخلاف شوروی که اشتباه کرد، تمام قواش رو گذاشت روی تجهیزات نظامی و پیشرفت نظامی، همزمان اقتصادشون هم قوی کردن چینی‌ها. امریکا تحریم کرد تا 26 سال بعد 1971 اوغلای امریکا به ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت امریکا گفتن ما هرچی چین رو تحریم کردیم قوی‌تر شد، هم حرمت ما تو دانشگاه توی دنیا شکسته شد، تو دنیا شکسته شد، هم این که چین قوی تر شدن. برو و وارد مذاکره شو با چین، ما باید بدونیم چی کار میکنن. اونجا سفارتخونه نداریم، دسترسی نداریم، نمیتونیم هم کاری انجام بدیم. وارد مذاکره خواستن بشن با چینیا، چینیا گفتن ما شرط داریم، فکر کنم ده تا شرط برای آمریکا گذاشتن. این میشه برخورد عزتمندانه. تو قوی بشو، امریکایی گفتن مذاکره بگو به این 5 شرط. اولا تمام اموال ما از قبل از 1979 رو باید برگردونید. 1, 2, 3, 4, 5. اگه اینا انجام نمیدید مذاکره نمی کنن. کی اونا اینا میپذیرن؟ وقتی که بدونن تو مذاکره نیاز. اما اگه امریکایی بفهمن تو مذاکره نیاز داری، آنچنان خفیفت میکنن، آنچنان ذلیلت میکنن. نگاه کنید با کشور دیگه چیکار میکنن. این مستند پرزیدنت آکتور سینما رو دیدین؟ اونایی که ندیدید یک بار ببینید، ببینید ریگان چجور گورباچوف رو به چه خفتی کشون و بروک شرق از بین برد و شوروی تکه تکه شد با سیاست. پرزیدنت آکتور سینما تو گوگل بزنید راحت میتونید دانلود کنید و برید خونه ببینید. دو، به جهت اقتصادی ما باید مراقب باشیم به جهت اقتصادی وابسته نشیم، سلطه نداشته باشن. بعضی وقتا سر کلاس دانشگاه استادا اینجوری میکنن، اصلا خودکفایی حرف احمقانه ایه. شما گندم تولید میکنی کیلو چند؟ مثلا میگیم 1000. خب میتونی از مثلا فلان کشور بخری کیلو 900. خب پس احمقی میخوای خود کفا بشی؟ دوست عزیز، ما اگر گندم از این کشور خریدیم و خودمون گندم نداشتیم، فردا به هر دلیل اون کشور که بهتون گندم نمیدم چیکار کنیم؟ تو کالای اساسی وابسته بودن حماقته، ولو گرونتر در بیاد. تو کالای اساسی وابسته به کشور بشی، بعد هر کار دلش بخواد میتونه با تو بکنه. روسا با ترکا در افتادن سر زدن هواپیمای روسیه توسط ترکیه تو سوریه. روسیه ترکیه رو تحریم کرد دیگه، بعد مدتی مجبور شد کوتاه بیاد. چرا؟ چون بسیاری از کالاهای روسی از جمله مثلا خوراکی‌ها و میوه‌ها و اینا رو ترکیه تامین می‌کرد. ما به جهت اقتصادی نباید وابسته بشیم. چرا وابسته ایم؟ سه تا گیر تو مردم ما هست. یک، از کالاهای خوب داخلی حمایت نمی‌کنن. ما تعصب نداریم رو کالاهامون، کالاهای خوبمون، ماشین رو بذارین کنار. دو، ما کمکاریم، تنبلیم، ولی حال کار نیستیم. سه، منابعمون رو اسراف میکنیم. یعنی اگه آب و برق و گاز ما درست مصرف میشد مثل مردم عادی دنیا، از صرف جویش پول توی این کشور از پارو بالا میرفت. این آب و برق و گاز مثل بقیه دنیا استفاده میکردیم که خب نمیکنیم. اینا گیر ماست. ما به جهت اقتصادی هم باید مراقب باشیم کسی بر ما سلطه پیدا نکنه. تعامل اقتصادی آری، سلطه نه. سه، مباحث فرهنگی. معمولا به این مباحث فرهنگی کمتر توجه میشه، در حالی که ما اگه تو مباحث فرهنگی قوی نباشیم و سلطه بپذیریم، تو اقتصاد و سیاست وا خواهیم داد. این از اون دوتا مهمتره و اصلی تره. به من میگن آقا حالا شما به یه مرسی گیر دادی. من به مرسی گیر ندادم، اما اگه جلو مرسی رو میگرفتیم تایم نمیومد. جلو تایم رو میگرفتیم بای نمیومد. جلو بای رو میگرفتیم اوکی نمیومد. خب همینجور پیش بریم. چند سال دیگه نمیخواد زبان انگلیسی در مدرسه آموزش بدیم. خود بچه‌ها دارن انگلیسی حرف میزنن دیگه. رو زبانمون باید تأثیر داشته باشیم. اینم خوبه از اگه میگیم خارج از خارجی یاد بگیرید. برید فرانسه. به یه آدم میرسید میخواد حرف بزنه، اول میگه بوه پارل فرانسه، میتونید فرانسه صحبت کنی؟ اگه نگاه کنی که بفهمه بلد نیستی، میگه کن اسپیک انگلیش. اول باید انگلیسی حرف نمیزنه، مطمئن میشه فرانسه بلد نیستی. بعد ما اول میگیم کن اسپیک انگلیش، میگه چرا انگلیسی حرف میزنه؟ اه فارسی بلدی؟ حالا بلد باشین کن اسپیک انگلیش، آیم بوک هم امبرلا. تو مباحث فرهنگی باید مراقب بشیم وا ندیم. این خطرناکتره. این که طرف میاد در مغازه آب خارجی دارین، دارن خاطره میگن چی؟ آب خارجی. انقدر آب مثلا 120,000 تومان. چی؟ از فرانسه آمده. مای گاد. یعنی به من میگن آب زمزم اینقدر 110,000 تومان. چه 10,000 تومان من پول نمیدم، همین آب معمولی سلاد میبزن میخورم انشالله ثواب زمزم محضرش رو داره. یعنی چی که آب آمده؟ سس خارجی دارین؟ خب می سس خودمون خوبه بزن به بدن، حالش رو ببر. سس خارجی چیه؟ اینا مشکلات فرهنگیه. این وادادگی از درون، یعنی انقدر از درون توهی هم. ما خونه سس خارجی میخوریم. سس چی؟ خارجی دیگه. اینی خارجی از خارجم؟ آره یه خارج داریم یه خارج، اون از خارجم اون برتره. مثلا فرانسوی های مقیم مثلا زحل از اونا. ما تو اینا باید مراقب باشیم سلطه نپذیریم، ولی آش با جاش میره ها. حواسمون کم هست. بفهمید نه، این هم مهمه. من به شما میگم برید فلان رشته خاص رو بخونید، برگردید مشکل کشور رو حل کنید. عیبی نداره. شما سلطه رو نپذیرفتین، رفتین خذ الحکمه ولا من اهل نفاق کنید، این عیبی نداره، ممدوع هم است. ولی نرید اونجا تا دیدین مترو سر وقت اومد بگین چقدر مترشون منظمه، من همینجا میمونم. بیا بابا بیا، نمیخواد بری خارج. باید دلیل داشته باشه. باید بفرمایید. ببخشید مثلا سوبسید شد، یارانه دهنشون نمیچرخه؟ اشکال نداره تو بحث علمی کلمات تخصصی اگه داریم اونا باشه، ما اصلا دعوامون بحث تخصصی نیست. نه من با اون خیلی موافق نیستم. تو رشته های تخصصی کلمات خاص رو، مثلا الکترونسفالوگرافی رو معادل فارسی چی میشه؟ داریم پزشکی اینجا؟ هیچ کی پزشکی نمیخونه؟ کی؟ پزشکی میخونه شما؟ آزمایش الکترونسفالوگرافی فارسی داره، معادل داره؟ نه با این موافق نیستم. توی ایتای تخصص میگم مخالفم من با این. من بحثم بحث کلماتیه که ما معادلشو داریم، یعنی ما وقت رو داریم میگه تایم، صوت رو داریم میگه وایس، خداحافظ رو داریم میگه بای و این مرسی کوفتی لامصب. بفرمید بلندتر بگیم. انشالله بنده شهید میشم 10 سال دیگه شما میبینید که زبان علم همینقدر دیگه انگلیسی نخواهد بود. خب یک. دو، تو برخی رشته ها زبان علم زبان دیگریست. الان شما فلسفه حقوق بخواید بخونید باید آلمانی بلد باشید، حقوق خصوصی میخواید بخونید باید فرانسه بلد باشید، زبان فقط انگلیسی. تو رشته من در رشته خودم مثال میزنم که حوزه‌های مختلفی هست که زبان انگلیسی نیست، زبان های دیگه است. بس اینه که بله اعتبار چیو؟ رشتتون چیه؟ خب نه نه ما هم چیزی نداریم. اتفاقا فرانسوی ها مثلا تو عقود و معاملات که جلوترن و دست پیش رو دارن کتابا رو به زبان خودشون می‌نویسن تا بقیه مجبورشن فرانسه یاد بگیرن و به همون زبان بیان یاد بگیرن. و چند سال دیگه شما خواهید دید که واقعا تو مرزهای دانش تو برخی حوزه‌ها بخواد حرکت بکنید بعد چینی یاد بگیرید. بس این نیست. این صحبت آقا میخوام بگم کاملا صحبت مستندیه که الان تو خیلی حوزه‌های علمی زبان اول فرانسه نیست. اینو تلقین میکنن بعد میشه فرمایش بزرگوار که طرف به زبان فرانسه تو رشته‌ای که اولاس تولید کرده باید حتما به انگلیسی برش گردونه. و واسه مگه همه کلماتو میشه ترجمه کرد؟ بعضی حتی یه کلمه یه معنای خاصی تو زبان داره، خصوصا زبان عربی، یعنی زبان غیر قابل ترجمه. زبان عربی خیلی کلمات هست. همین جلسه تفسیر رسیدیم که مثلا عرب‌های جلسه قبل بود میخوان بگن زردی که چشم نوازه. ما الان میگیم زرد چشم نواز، قرمز چشم نواز، مشکی چشم. عربا زرد چشم نواز و با مشکی چشم نواز، اون چشم نواز کلمش متفاوته. مثلا صفرا اون فاقه بعد نمیدونم چی چیه کن حالک، یه کلمه دیگه دارن، محال اینه بشه ترجمه کرد. بعد ولی چون این سلطه اتفاق داده و من باورمون شده فکر میکنی الان به انگلیسی برنگرده این ارزش نداره. کی اینو گفته؟ تو علوم مختلف زبانهای مختلف مبنا هستن. قدیم هم همینطور بود، زرنگی انگلیسی اینه ولو به زور. در شبه قاره هند زبان رسمی چی بود؟ فارسی. با میل و رغبت پذیرفته بودن. انگلیس‌ها مجبور کردن که زبان انگلیسی جایگزین فارسی بشه. و هندی‌ها همین الان 2019 فیلم می‌سازن، اول فیلم ببینید اسما رو که می‌زنن حروف فارسی توش هنوز. خیلی از کلمات ما رو استفاده می‌کنن. به زور چپوندن. این سلطه هم همینطوریه. مبنای ارتباط با غیر مسلمونا. خب، آقا حالا ما بیایم سراغ مسلمونا در جامعه اسلامی و غیر مسلمونا در جامعه اسلامی. آقا ما با سیر غیر مسلمون مواجهیم. مبنای رابطه ما با اینا چیه؟ مسائل انسان در جامعه دو جوره، یا سلیقه‌ای یا واقعی. فرق این دو تا با هم چیه؟ مسائل سلیقه‌ای مسائل فردی هستند، مسائلی هستند که حوزه تأثیر و تأثیرش با خود انسانه، یعنی من تو اون حوزه بر دیگران تأثیری ندارم و تو اون حوزه از دیگران تأثیری نمیپذیرم. مثل رنگ لباسم، من مثلا آبی دوست داشتم، خب این آبی پوشتن من نه تأثیری بر دیگران داره نه رنگی که دیگران میپوشن تأثیری بر من. این میشه مسائل چی؟ مسائل سلیقه‌ای. درسته خانم ردیف آخر که با هم صحبت میکنید به اینا میگن مسائل چی؟ سلیقه‌ای. درسته؟ احتمالاً شما دو نفر هم متنبه شدید و متوجه شدید. مسئله سلیقه‌ای مسئله فردیه. توی رابطه با دیگران هم اثر نمیذاره. خب نباید تحمیل بکنیم. جلسه بعد همه روسری ها باید آبی باشه. شما من آبی دوست دارم. بی خود آبی دوست داری. دو، نباید این ملاک روابط قرار بگیره. مثلا یه بنده خدای ارمنی اومده کار کنه، میگیم چون لباست آبیه نمیشه. اه. چرا؟ ما مثلا رنگ مثلا سبز دوست داریم. برو سبز پوش بیا. مسائل سلیقه‌ای نباید تحمیل بشن و نباید ملاک روابط قرار بگیرن. چون به خود فرد ربط دارن. یه موضوع کاملا فردی هن. این معلومه؟ بله؟ اما برخی مسائل انسان در جامعه سلیقه‌ای نیستن. چی هن؟ واقعی هن. واقعی یعنی چی؟ یعنی فقط به خود فرد ربط، چون فرد باهاش بر دیگران تأثیر میذاره و تو اون از دیگران تأثیر میپذیره. مثل بهداشت. این خانوم الان وبا داره، میگم خانم بیا برو تو قرنطینه. مریضی خودمه. به شما چه؟ مریضی خودته. بعد تو خیام راه اینجوری میکنه. خب همه میگیرن الان. به زور میگیریم میندازیمش تو قرنطینه. اون خانم دوم مثلا این 7-8 تا دختراشن. میگیم آره اینا مثلا میخواین واکسن بهشون بزنیم. حالا واکسن با طب مثلا سنتی هر چی الان باز دعوا نشه. ما واکسن سی کنیم اینا فلج نشن. بچه‌ها خودم میخوام 8 دختر فلج داشته باشن. تو بیخود میکنی اینا 8 تا فلج بشن؟ گرفتارش برای جامعه است. اجازه نمیدیم که نظر خودشو اعمال بکنه. تو موضوع بهداشت موضوع کاملا فردی چی؟ نیست. آثار اجتماعی داره. مثال بله مثلا یه جای آره که فردی مثلا یه خانمی میگه کلا نارنجی میخوام بپوشم، اون دیگه لباس شهرت میشه و وارد حیطه مباحث فقهی میشه. عام میشه دارم دیگه. نمونه دوم که سال داشت نمونه دوم بحث سواده. خانم بیا سواد یاد بگی. ما اصلا خانوادگی بی سواد بودیم. ما افتخار اون اینه که بی سوادیم. بی خود میکنی بی سواد. میخوام همه بچه‌ها هم بی سواد باشن و نسل ما بی سوادار ادامه بدن. خب پس فردا شما هیچ کدوم نمیتونین کار پیدا بکنین، بیمه بیکاری میگیرید، میشید چی؟ انگل جامعه. بعد سواد. آقا سواد خودمونه، میخوام یاد نگیرین. بی خود کردین. این خودمونی نیست. ماله جامعه است. مسائل واقعی رو میبینید؟ بله. خب بله اصل بر اینه که لباس سلیقه‌ایه. شما اگه پذیرفتید جز نیروهای انتظامی بشید یه لباس خاص رو باید بپذیرید. اون خاصه. ما داریم قاعده عام ما میگیم. قاعده عام اینه که انسان در حالت عادی بدونی که به کسی ملتزم باشه یه مسائل سلیقه‌ای و شخصی داره. حالا اگه من رفتم عضو سپاه پاسداران شدم، خودم پذیرفتم اون لباس رو بپوشم و بعد تروریست گفتم تروریست بشم مثلا. اما تو مسائل واقعی این الان شوخی بود گفتیم تروریست، باز الان نمیشه شما گفتین سپاه تروریست، این مزاح بود. اما متوجه شدین چون الان دارین جدی نگاه میکنین. آدم انقدر بیا شما میدرس خدا نمیدرسه. تو مسائل واقعی ما سواد رو داریم، بهداشت رو داریم. به نظر شما دین امر سلیقه‌ای یا واقعی؟ چرا واقعیه؟ تأثیر دینداری یا عدم دینداری در خود فرد واقعی نمیمونه. الان فرض کنید کسی میاد میگه من نچرالیستم، طبیعت گرام، یعنی اوریان زندگی میکنم. ما اجازه میدیم این فرد بر اساس دین خودش در جامعه تردد کنه؟ نه. این مسئله واقعی سلیقه‌ای نیست که. نه آقا دین خودمه. آثار دین تو داره دیگرانو تحت تاثیر قرار میده. نمیتونی بگی دین خودمه. آثار دین امور واقعی هستن، سلیقه‌ای نیستن. خب اگر امری واقعی بود باید سر جا چیکارش کنین؟ تحمیلش کنین. بفهمید. آها بعد توی جشنواره مثلا اسکار آقایون همه کچار مشکی میپوشن بازم رویش خراب میشه؟ بسیار خب ما به فرد که کار نداریم، داریم میگیم جامعه. تو جامعه از مردم سوال میکنیم، ببینیم 70-80% مردم بلکه 90% مردم با اختیار برخی لباسشون مشکیه. خب اینجا به فرد میگیم که خب اگر واقعا شما همچین مسئله داری و بقیه ندارن، این معلومه که مشکل شخص شماست. اگه واقعا یه قاعده بود همین گیره داشتن. هر وقت انشالله گفتن رنگ چادر رو عوض میکنیم. خب اشکال نداره، ما هم که ایسی لباس نارنجی بوشی باش برخورد میکنیم. گفتم تو موضوعات فقهی حکم خاص داره. خیلی الان لباس شهرت میپوشن، ما باشون کاری داریم؟ ولی خب انظر فقهی بس اینه که اگر کسی با لباس خودشو انگشت نما کرد مرتکب گناه شده. حالا مرتکب گناه شد ما باش کاری داریم؟ نه، خودش به خدا جواب بده. ما داریم بس اجتماعی خودمون رو میکنیم. والله خیلی ها خیلی کارا میکنن بعد باشون برخورد بشه، برخورد میکنیم ما. بله آره دیگه، چرا همونه؟ یعنی اگر کسی معتقد بینی که من طبیعتگرام، تو خونه اوریان تردد میکنه، ما کاری باش نداریم، تو جامعه کار داریم. پس یه جایی باید اینو تحمیل کرد، مثل سواد و بهداشتی که ما بینا تحمیل کردیم. دو، ملاک روابطه. یعنی اگر کسی یه چیزی رو قبول نداره، الان ما گیرمون تو جمهوری اسلامی چیه؟ طرف اومده میخواد مدیر و کارگزار جمهوری اسلامی باشه، قانون اساسی رو قبول نداره. خب دوست عزیز، شما اگه قانون اساسی کشور رو قبول نداری، چرا میخوای جزء مسئولین این کشور باشی؟ اگه جزء مسئولین باید با قانون اساسی پایبند باشی. میگه نه، من قانون رو قبول ندارم، میخوام مدیر کشورم باشم. ما واقعا نمیدونیم با اینا چیکار باید بکنیم. یه جاهای مسائل واقعی باید ملاک روابط باشه. ما میخوایم مثلا یه مهندس عالی رتبه استخدام بکنیم. خانم شما تحصیلاتتون چیه؟ من اول دبستان اکابر رفتم شبانه. خب ما نمیتونیم اینو استخدام کنیم که ملاک تو روابط، یعنی روابط استخدامی بر اساس تحصیلاته. ما یه خلبان میخوام استخدام کنیم. خانم شما مریضی که ندارید، 7 8 10 تا بیماری، ابولا و جنونگاوی و ایدز و سارس و دندونم که ندارم، سردردم که دائمی دارم. خب این نمیتونه خلبان بشه. الان تو روابط عوامل واقعی و مسائل واقعی باید موثر باشن. آقا این بس چه فایده ای داره؟ ثمره این بس کجا آشکار میشه؟ فایده این بس کجاست؟ جایی که کسی مصلحت خودش رو درک نکنه. یعنی چی؟ تو مسائل واقعی به وظیفه خودش عمل نکنه. این بحثی که کردیم که مبنای ارتباط نتیجه و فایدهش کجا آشکار میشه، جایی که کسی مصلحت خودش رو درک نمیکنه. اینجا چیکار میکنیم؟ سوال، این فردی که شما داری میگی چه جور مصلحتی رو درک نکرده، چه جور مسئله واقعی رو رعایت نکرده، اینو به من بگو. شما میگید اون چیزی که رعایت نکرده اجبار پذیره یا اجبار ناپذیر؟ خوب عنایت کنید. روند بس اینه، ما مواجهیم با یک فردی که مسائل واقعی خودش رو درک نمی کنه و آنچه باید رعایت بکنه رعایت نمی کنه. با این چه کار کنیم؟ شما وقتی میگید چه کار کنیم، میگه اول به من بگو چی رو رعایت نمی کنه. مسئله که رعایت نمیکنه واقعی یا سلیقه‌ای؟ میگی سلیقه‌ای. میگم خب هر جور دلش میخواد. میگی واقعیه. میگم واقعی اجبار پذیره یا اجبار ناپذیر؟ اینا مگه با هم فرق میکنن؟ بله. اگر یک کسی یک مسئله واقعی اجبار پذیر رو رعایت نکنه، چه کارش میکنی؟ سواد رو رعایت نمیکنه، بهداشت رو رعایت نمیکنه. اول روشنگری میکنی، بهش میگیم مثلا خانم محترم شما اگه مثلا این واکسن رو نزنید بعد مثلا فلج میشین، میگیم بهش. یا مثلا توضیح میدیم شما سواد نداشته باشید بعد گرفتار میشین، میگیم. پذیرفت؟ پذیرفت. نپذیرفت؟ بله؟ دو تا دست مبارک رو میگیریم، دو تا پای مبارک رو میگیریم، دو طرف دهان مبارک رو بشار میدیم، حلق مبارک مفتوح میشه، واکسن رو در اون حلق قرار داده، دهان مبارک رو فشار میدیم، میره پایین. بله؟ حالا اجازه بفهم به سواد هم میرسیم، اون طرف فرق میکنه. طرف سواد رو فرا نمیگیره. خب نمیتونیم که دستپاشو بگیریم. چیکار میکنیم؟ محرومیت اجتماعی متوجهش میکنیم. یارانتو قطع میکنیم. اگر تا هفته آینده ثبت نام میکنی بچه‌هاتو، اشتراک آب و برق و گاز و تلفنت هم قطع میشه. حالا فهمیدین چجوری اجبار میکنیم؟ اینم راه سواد. اگر طرف نفهمید بهش میفهمونیم. چون اگر بهداشت و سواد رعایت نکنه هزینه شو کی باید بده؟ جامعه باید بدن. برای چی من باید پول بدم برای بیمه بیکاری کسی که نرفته سواد یاد بگیره؟ اما اگر موضوع اجبار ناپذیر بود، مثل چی؟ مثل دین. یه کسی به آنچه دین گفته ملتزم نیست، رعایت نمی کنه. اینجا چیکار کنیم؟ اینجا اول روشنگری میکنیم. اگر که ملتفت شد و رعایت کرد که فبه ها، اگر نکرد مجبورش میکنیم. میتونیم؟ نه. چیکار میکنیم؟ نمیذاریم مخالفت بکنه. نمیتونیم مجبورش بکنیم، ولی جلو مخالفتشو میگیریم. خوب دقت کنید. یک کسی اومده تو خیابون میگه نچرالیستم، اوریان. ما میتونیم اینو مجبور بکنیم که از مثلا اعتقادش برگرده و مسلمان بشه، شیعه بشه؟ نه. پس چه کار میتونیم بکنیم؟ میتونیم اجازه ندیم اینجوری تو خیابون بچرخه. بیش از این از ما بر میگه اگر این کارو بکنیم بعد که تو خونم برم از این بعد شبکه‌های مستأجرم نگاه میکنم. پاسخ چیه؟ برو نگاه کن. ما به تو خونت کاری؟ تو جامعه ما نمیتونیم او رو مسلمان کنیم، ولی میتونیم جلوی این که مخالفت بکنم. یه توضیح اینجا عرض بکنم. چند سال پیش جمله یکی از مسئولین گفت که آره مردم رو به زور بهش نبرید. خب در مورد این جمله دو نکته باید عرض کنم. یک، این جمله از بیخ غلطه. چرا؟ چون به زور بهشت بردن امکان من الان بالا سرشون وای میستم میزنمش نماز بخون، یلا گره کن عزاداری کن، الان روز مصحبی بگیر، الان نمیدونم ذکر بگو. اگه تمام اون بالا سر یه نفر وایستید بزنیدش ذکر بگه، این بهش چرا نمیره؟ چون بهش نیت میخواد و این نیت. پس این که مردم به زور بهش نبرید، این جمله از بیخ غلط. ای هیچی. بله نیت داره ولی به یقین درست نرسیده. اینه به اندازه علم خودش عمل میکنه. و اون برم لای کل فر نفسن الا بس. الان شما مثلا مادر بزرگاتون میبینید عمق اعتقادیشون اندازه شما هاست، همونقدر که میفهمیدن عمل کرد. بفرمید. آره. خب نکته اول اینه که پس این که میگید مردم به زور بهش نبرید، اصلا به زور بهش بردن عقلا امکان نداره. این یک. دو، اون صحبت ناظر به چیه؟ میگن آره شما چرا یه کارایی تو جامعه میکنی؟ صبر کنید. آیا حکومت اسلامی در قبال شهروندان و بهشتی شدن آنها وظیفه‌ای دارد یا ندارد؟ از قرآن روایت و قانون اساسی عرض میکنم. بر اساس آیه قرآن، قرآن میگه که مؤمنین کیان؟ الذین امکناهم فی الارض، اونایی که همین که تو زمین قدرت پیدا بکنن، اقام الصلاه و آتوا الزکات و امر بالمعروف و نهی، همین که تو زمین قدرت پیدا بکنن نماز رو برپا میدارن، زکات میدن، امر معروف میکنن، نهی از منکر میکنن. مؤمن همین که قدرت پیدا کرد باید زمین سازی بکنه برای اجرای احکام الهی. این آیه قرآن. دو، امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 34 نهج البلاغه وقتی میخوان حقوق مردم بر حاکم رو بگن، حضرت میگه من چی بر عهدمه؟ تعلیمکم کیلا تجهلوا و تأدیبکم کیلا تعلمو. من موظفم به شما تعلیم بدم که جاهل نباشید، شما رو تأدیب بکنم تا نادان بار نیایید. حکومت اسلامی موظف شهروندانش رو به سمت خیر هدایت کنه. سه، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 2 و 3. ما بر اساس قانون اساسی آوردیم که حکومت اسلامی موظفه تو جامعه چیکار بکنه؟ زمین سازی بکنه برای رشد معنوی مردم. پس این که جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی موظفن برای تعالی اعتقادی مردم کار بکنن، این بر اساس قرآن و روایت و قانون اساسیه. اگه نگیم بر اساس عقلم هست. پس این که مردم رو به زور بهش نبرید امکان نداره، ولی ما موظفیم که زمین سازی بکنیم. خب دقت. شما جلوی گناهکار میگیری که چی بشه؟ بره بهش؟ نه، ما نمیتونیم او رو بفرستیم بهش، ولی میتونیم یه کاری بکنیم. چی؟ میتونیم جلوی این که او بقیه رو جهنمی کنه بگیریم. ما این کارو میکنیم. ما کسی رو به زور بهش نمیبریم چون نمیتونیم ببریم، ولی اگه یه نفر راه افتاد خواست بقیه رو جهنمی بکنه، ما میتونیم جلوشو بگیریم و میگیریم. وارد سوال بفرمایید. سریع سوال بگین. سریع.
یه وقتی هست یه قانونی هست شاید درست نتونه اجرا بشه، مثلا امر معروف
نه توی مصوبه 26 تا نهاد در قبال حجاب مسئولیت دارن، اگه اون 25 تا کارشو انجام بدن 26مین نیروی انتظامیه. هیچ کدوم انجام نمیدن، کار نیروی انتظامی اینقدر بد جلوه میکنه. باید همه نهادا کارشون رو انجام بدن تا نتیجه حاصل شه. اجرا شدن خوبش بهتره.